دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیدوارم که فرصت اون رو داشته باشید که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
یکی از مهمترین فصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اخلاق و معنویت است. رهبر معظم انقلاب در این بیانیه در این خصوص نوشتند: انقلاب اسلامی عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. آن انسان معنوی، عارف و وارسته از پیرایه‌های مادی در رأس کشوری قرار گرفت که مایه‌های ایمان مردمش بسی ریشه‌دار و عمیق بود. هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بی‌بندوباری در طول دوران پهلوی‌ها به آن ضربه‌های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد.
مستحضرید که یکی از مهمترین فصلهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بحث اخلاق و معنویت است. رهبر معظم انقلاب در این بیانیه و در این خصوص بیان فرمودند: انقلاب اسلامی عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داده. این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. نظر به اهمیت موضوع، برنامه افق‌های نو امروز رو اختصاص دادیم به بحث و بررسی پیرامون تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت. در برنامه امروز افتخار اون رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری از اساتید محترم دانشگاه و عضو پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین مؤلف کتاب‌های در آفاق تربیت و سفر زندگی که می‌پردازه به بحث در واقع مقوله امنیت و مقوله اخلاق و معنویت در جامعه. آقای دکتر سنگری، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم سلام دارم خدمت شنوندگان دانشور و جان آگاه و توفیقی است که در محضر شما بزرگواران هستم. تبریک و تهنیه عرض می‌کنم دهه خجسته فجر رو که تداعی و یادآور حماسه شکوهمند حرکت مردم جامعه ماست، و امیدوارم که انشاءالله جامعه ما همچنان رهپوی ارزش‌های معنوی و اخلاقی و عمل کننده و سالک راهی باشد که شهیدان عزیز فراروی همه ما گشودن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار مردم گذاشتید. آقای دکتر، در ابتدای بحث برای اینکه شنوندگان عزیزمون هم یک ارتباط خوبی بتونن با بحث امروزمون پیدا بکنن، من از حضرت عالی تقاضا میکنم نظر به اینکه بحث امروز پیرامون تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت هستش، بفرمایید وقتی صحبت از اخلاق و معنویت میشه بیشتر کدوم در واقع جلوه ها و بحث ها در واقع یا مؤلفه ها تبلور پیدا میکنه؟
وقتی صحبت از اخلاق میشود، اخلاق در مفهوم مهندسی شخصیت انسان است. ما خلق داریم و خلق، در خلق این خداست که هستی رو آفریده است و خلق کرده است. اما وقتی سخن از خلق می شود، ساختن ما توسط خیشتن است، یعنی ما خیشتن پردازی می کنیم، شخصیت خیش رو معماری و مهندسی می کنیم، اسم این می شود خلق. پس بیرون ساختن خلق است و درون ساختن خلق. وقتی ما درون خیشتن رو می پروریم و می سازیم و مهندسی می کنیم، به قلم رو به اخلاق قدم گذاشتیم. معنویت هم وقتی مطرح می شود، به گونه‌ای در تقابل با مفهوم مادیت است. یعنی وقتی که ما جهان مادی و بیرون رو می بینیم، یه جهان درونی هم داریم. بیان قرآن این است: آفاق داریم و انفس. آفاق یعنی همین بیرون و انفس یعنی همین درون. هر آنچه که سازه هایی است برای ساختن درون ما، اسمش می شود معنویت. و معنویت و اخلاق به عنوان یکی از ارکان مهم در بیانیه گام دوم مطرح شده است. ما اولین اصلی که داریم اصل علم و پژوهش است و اصل دوم معنویت و اخلاق یا اخلاق و معنویت، که نشون میده جایگاه معنویت و اخلاق چقدر والا و بالا و ترازمند و فرازمند است و باید ما به اون دقت بکنیم. ای قرار باشه وارد این حوزه بشویم، اولین مسئله ای که می شود مطرح کرد این است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم چند تا مسئله رو که سازنده اخلاق و معنویت جامعه در گذشته بوده مطرح کرده برای ما.
در گذشته منظور پس از پیروزی انقلاب تا الان،
از عصر انقلاب تا به این لحظه، یا تا زمان اعلام این بیانیه. نکته اول رو اشاره فرمودید، شما از متن بیانیه قرائت فرمودید و اونم این است که رفتار و منش امام چه در طول مبارزه چه بعد از آن یه سرمشق و الگو و اسوه‌ای برای جامعه ما شد.
احسنت.
یعنی جامعه ما از امام بهره گرفت، امام با جامعه ما یگانه شد، یعنی مردم در آینه وجودی خودشون امام رو یافتن و کوشش کردن مثل او باشن، این سرمشق زیبا و زنده رو یافتن. خب امام چه داشت؟ اولین جلوه های وجودی امام صداقت امام بود. امام صادقانه با مردم صحبت میکرد و مردم این صداقت امام رو با همه وجود در میافتن. امام بی پیرایه، بی واسطه، راحت با مردم سخن میگفت. حتی اونجا که امام احساس میکرد باید از مردم عذرخواهی کند، عذرخواهی میکرد. اونجا که باید قدرشناسی کند از مردم، قدرشناسی میکرد. اونجا که باید مردم رو برمی انگیزند و تشویق میکرد برای یک امر، همچنان که خود در میدان عمل بود مردم رو به عمل دعوت میکرد. مردم در امام ساده زیستی دیدن، یه زیست زاهدانه. امام چیزی برای خیشتن نیندوخت. ما پس از این که این مهاجر بزرگ الالله، این آشنای جامعه ما رخت از این جامعه هم بست، مردم دریافتن او چیزی برای خیشتن نیندوخته است، زیستی از جنس مردم داشته است، مردم دار و مردم شناس بوده است. و این است که مردم با امام به خوبی گره خوردن و این الگو و اسوه رو از او دریافت کردن. نکته دومی که مقام معظم رهبری در این بخش مطرح میکنه این است که جوانها جذب شدند. در بیانیه گام دوم 40 بار کلمه جوان به کار برده شده است. معلوم است که مرکز منظومه نظام ما و فرداهای ما رو جوانها تشکیل میدن. ما در یه روایتی درباره خود پیغمبر هم این نکته رو داریم که پیغمبر میفرماید که ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خدا مرا بشیر و نذیر برانگیخ، یعنی هم مژده دهنده بودم هم هشدار دهنده بودم. و بعد در ادامه اون میفرماید که جوانان مرا همراهی کردند. ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا حالفن شبان، شبان شباب یعنی جوان، جوانها با من همراه و همدل و همپیمان شدند و خالفن شیوخ، میگه البته پیران با من عمدتاً در افتادن. این نکته خیلی مهمی است که بعد پیغمبر این فرماید لأنهم ارق و افئده، چون جوان ها قلبه های شفاف دارن، چون احساسات و عواطف لطیف و دست نخورده و پاک و شفاف دارن، امام ما هم بر جوان ها انگوش گذاشت. و این است که اگر ما گذشته رو نگاه بکنیم میبینیم که اخلاق و معنویت جامعه ما یه نسلی رو برانگیخت که شاداب بودن، سرزنده بودن، پرشور بودن، در عرصه ها همه جا حضور پیدا میکردن، یعنی جوانان رو به عرصه اجتماع آورد. شاید نکته دیگری رو هم که بشود اونجا مطرح کرد و در همین بخش اخلاق و معنویت مقام معظم رهبری مطرح کردن این است که ذکر و دعا و روحیه برادری و ایثار در جامعه ایجاد شد. جامعه ای رو ما شاهد بودیم که همه برای همدیگر از هم می گذشتن. ما در طول دوران انقلاب این خصوصیت رو در مردم دیدیم. من یادمه وقتی اعلام کردن خون می خوان برای کسانی که در خیابان زخمی شده بودن، صفی 13 کیلومتری شکل گرفت برای اینکه همه رگه هاشون رو گشودن تا خون اونها در رگه های دیگران جاری بشود. روستاییان چون تعطیل شده بود شهر و مثلا نان نبود، نان میپختن میدادن. در دوره جنگ هم همین خصوصیت رو میدیدیم. پیرزنی تنها سرمایش که چند تا تخم مرغ بود و احیانا یه لحاف و پتو و اینا بود، اوور گفت اینا رو به رزمندگان تقدیم بکنید. یعنی همه برای هم شدن، هیچ کس برای خودش نشد. و این شکوه رشد اخلاقی و معنوی است که ما در جامعه دیدیم. همه آمدند. این رو مقام معظم رهبری باز در همین بخش به اخلاق و معنویت پس از انقلاب که رهاورد انقلاب است بهش اشاره میکنه. پدران آمدن، مادران آمدن، همسران آمدن، گاه پدر و پسر با همدیگه در جبهه بودن. عزیز خودش رو میداد و دست بر شانه دومی میگذاشت که مبادا جبهه خلوت بماند و تو حضور پیدا بکنی. این از ابعاد و از ویژگی هایی است که اخلاق و معنویت عصر انقلاب رو به ما نشان میدهد. در این بخش اول در این حوزه مقام معظم رهبری نکاتی رو مطرح کردن که من یکی دوتای دیگر رو فقط به شتاب مطرح میکنم. مثل این که همراه کردن شکر با مصیبت، یعنی علی رغم این که مردم دردها و رنجها و زخمهای فراوان برمیداشتن، اما شاکر و سپاسگزار حق بودن. منابع و مراکز مذهبی ما محل ازدحام مردم شد. معنویت رو دیدیم، مسجد پر شد، اعتکاف، گرایش به اعتکاف پیدا شد، به خصوص در نسل جوان، حضور در بسیج، حضور در فضاهای نماز جمعه، اینا همه از نمودهای حضور معنویت در جامعه ما بود که یکی از زیباترین ابعاد آن رو که مقام معظم رهبری بهش اشاره داره راهپیمایی اربعین است که میلیون ها انسان عاشق و دلداده حضور پیدا می کنن با اینکه کسی دعوتنامه برای اونها فرستاده باشد.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که پاسخ سوال اول و ورود بحث امروزمون رو به شایستگی واقعا و در این حال بسیار زیبا در واقع شما ورود داشتید. آقای دکتر مستحضرید، توی بیانیه گام دوم توی اون بخش اول که می پردازیم به تجربیات گذشته، اون در مقایسه این 40 و اندی سالی که از پیروزی انقلاب میگذره و دوران قبل از پیروزی انقلاب، حضرت آقا به نکته‌ای که اشاره میکنن در خصوص اخلاق و معنویت بیان میکنن که ما توی این بحث دچار عقب ماندگی بودیم، یعنی این یک خلأی رو در خصوص اخلاق و معنویت جامعه ما احساس میکرد. و اساساً خب حضرت علی هم خیلی به شایستگی فرمودید شعار اصلی انقلاب اسلامی و پیروزی که بر اساس این شعار بوده بحث استقرار در واقع اخلاق و معنویت در جامعه بوده. پرسش من از حضرت علی به عنوان یک استاد محترم دانشگاه و به عنوان یک کسی که در این عرصه دست به قلم دارید این استش که ارزیابیتون از وضعیت ترویج و استقرار اخلاق و معنویت در جامعه ما در طول 41 سال گذشته چطور بوده؟ یعنی در واقع آیا ما تونستیم به اون شعارهایی رو که انقلاب اسلامی ایران متصف به اونها بوده نزدیک بشیم، یا اینکه فاصله داریم از اون؟ در این خصوص اگر توضیحاتی هست بفرمایید.
پرسش بسیار بزرگ و مهمی است. من پیش از اون که به پاسخ بپردازم باید به این نکته اشاره بکنم که همیشه دسترسی به آرمان‌ها و آرزوهای بزرگ ممکنه کامل تحقق پیدا نکند. من برانم که بزرگترین انسان‌ها ناکامترین انسان‌ها هستند، چون خواسته‌های بزرگ دارن و اون خواسته‌های بزرگشون محقق نمی‌شود. دیده ای در جامعه ما اگر جوانی از دنیا برود معمولاً به می‌نویسن ناکام از دنیا رفت. من برانم همه ما ناکام از دنیا می‌رویم، چون آرزوهای تحقق نایافته ما بیش از آرزوهایی است که تحقق پیدا کرده. خیلی چیزا خواستیم که نشد، اما انقلاب خیلی چیزها رو آورد با خودش، برآورده کرد بعضی از اون آرزوها رو. اولین اتفاق بزرگی که افتاد و ما اون رو میبینیم این است که از هم گسستگی ها تبدیل به یگانگی و وحدت شد. ما روزگاری، شما اشاره خیلی خوبی داشتید به پیش از انقلاب، ما روزگاری بی هم بودیم و گاه بر هم بودیم و تلاش دشمن این بود ما را بی هم کند و پس از اون که بی هم کند بر هم کند. انقلاب ما را با هم کرد و این یکی از زیباترین دستاوردهای انقلاب است. مشت ها با هم همراه شد، مردم هم صدا شدند، هم قدم شدند، هم فکر شدند، هم آرمان شدند و این یه زیست زیبا و شکوهمندی رو در جامعه ما ایجاد کرد. من میخوام از اینجا یه استفاده ای بکنم که قرآن هم وقتی دستاورد نهضت پیغمبر رو مطرح میکنه، بزرگترین دستاورد نهضت پیغمبر رو هم همین معرفی میکنند. خطاب پیغمبر میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. ای پیغمبر یاد بیار یه روزگاری که شما با هم دیگه دشمن بودید، که حالا به قول اون شاعر کسی سلامت رو هم پاسخ نمیگفت، که این گسستگی رو ما در جامعه میدیدیم. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، بین قلبای شما الفت ایجاد کرد. این رو به عنوان نعمت معرفی میکند قرآن. ما نعمت اولی که از در انقلاب به دست آوردیم همین است که فاصله ها از بین رفت، دشمنی ها تمام شد. من شاهد بودم و این صحنه رو حالا در ادامه انقلاب هم شاهد بودیم. مثلا در خود دوره انقلاب دو تا ماشین تصادف میکردن، میگفت برای سلامتی امام ول کن بریم، یه صلوات میفرستادن. اصلا این که فرهنگ صلوات در جامعه ما ایجاد شد، بخشش صلواتی، کمک‌های صلواتی، خود اینا پدیده بسیار ارزشمندی است که ما در جامعه مون دیدیم.
تغییر در سبک زندگی ما بودیم.
آره کامل حرکت به سمت مردم به هم کمک می‌کردن، خونه های یکی شد و این بسیار بسیار شکوهمند و زیبا و از ارزش‌های انقلاب. حتی گذشت‌های بزرگ که گاه تا کسی قاتلش رو می‌بخشید. ما چقدر نمونه ها و مصادیق اینجوری در روزگار خودمون داریم. یعنی من میخوام خواهش کنم از شنوندگان عزیز و بزرگوار، ما گاهی وقتا چشممون به یک ضعف هایی باز میشه، چند تا نمونه منفی میبینیم و احیانا خدای نخواسته ممکنه انگاره های غلطی در ذهن ما شکل بگیره، تخطئه کنیم. اما دقت کنید، بیش از این که این صحنه های ناگوار و نامناسب و دردناک باشه، قله ها فراوانن. اینقدر دره نبینیم، قله ها را ببینیم و چقدر قله های شکوهمندی در میان جامعه ما وجود داره. شما الان دقت بکنید این فرهنگ زیبایی که مثلا در راهپیمایی اربعین ما میبینیم، واکس صلواتی، شربت صلواتی، نمیدونم دوخت صلواتی، نان صلواتی، اصلا این فرهنگ فرهنگی است که مشارکت و حتی مسابقه خدمت رسانی رو نشان میدهد. سیل میاد، حضور مردم رو نگاه بکنید. جوانان بی ادعا گمنام حرکت میکنن و میرن. حالا ممکنه دوربین ها گاهی وقتا در پی اونها باشن و بعضی رو در میان این جمعیت کشف کنن، اما اونا در پی این موضوع و مسئله و مطرح کردن خودشون نیستن. اینا صحنه های زیبایی است که
راه بنده. من بیشتر مرادم از طرح این سوال این بود که آیا بحث معنویت و اخلاق در جامعه ما در طول در واقع دوران پس از پیروزی انقلاب سنت تا الان دچار دستخوش یا تغییرات و تحولاتی شده؟ یعنی ما دچار فراز و فرودهایی در این زمینه در بین مرداممون به خصوص در بین در واقع حاکمانمون بودیم یا نبودیم، منظورم مسئولینمون. یعنی آیا مثلا این بحث در واقع معنویت و اخلاق یک رشد خطی رو داشته تا الان، یا اینکه دچار در واقع مودولیشن بوده، جایی ما دچار فراز بودیم دچار فرود بودیم، اینطوری بوده یا اونطوری بوده؟
ببینید معمولا جزر و مد و نشیب و فراز هم در فردیت انسان هست هم در جامعه وجود داره. اصلا.
اگر بوده بیشتر چه علتهایی رو سبب بوده؟
بله اینو من عرض میکنم. باره ببینید که حضرت علی میفرماید لکل قلب اقبال و ادبار. دلها گاهی وقتا میل دارن به خوبی و گاهی وقتا راه رو به روی خوبی میبندن. این در فردیت ما هست. حالا چه عناصری ممکنه تأثیر گذار باشه؟ ممکنه مسائل فیزیکی و فیزیولوژیکی ما تأثیر گذار باشه. شما میدونید وقتی کسی خدایی نخواسته مثلا مشکل قند داشته باشه، اگر کسی مثلا یه مشکل قلبی داشته باشه، مشکل عروقی داشته باشه، این میتونه تو رفتارهاش تأثیر گذاره. اما یه چند تا عنصر اساسی تر تأثیر گذارن که اینم مسئولین رو تهدید میکنه هم مردم رو. من نمیگم غیر مسئولین، چون همه مسئولیم.
کلکم را و کلکم مسئول.
این خط کشی خیلی غلطه که همه میگن که ما از مسئولین انتظار داریم. خب خودت هم مسئولی، همه ما در اندازه‌های خودمون مسئولیت داریم. یکی از اون چیزایی که تهدید میکنه انسان رو موقعیت یابی است، یعنی اینکه انسان یه موقعیتی پیدا بکنه، شهرتی پیدا بکنه. شهرت دامچاله وجود انسان است، در این حال که فرصت خیلی خوبی است. یعنی اینا همیشه تیغ دولبه است، خطرناکه. قدرت خطرگاهی است برای انسان. قدرت اگر مراقبت نکنیم از انسان فرعون می‌سازد. ثروت یک خطرگاه، یک دامچاله است برای انسان. مراقبت نکنیم قارون میشویم. خود علم با همه ارزش و زیباییش اگه مراقبت نکنیم از ما بلعم باعور میسازد. پس این که چرا یک کسانی سقوط میکنن و دیدیم همین است. قرآن میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی خودشو بی نیاز ببینه ممکنه سر به طغیان برداره، طاغوت بشه. من خیلی باید مراقبت از خودم بکنم. یه سوالی دارم، این سوال رو هر کس در پنهان خودش جواب بده. چرا خدا نماز رو در شبانه روز ما توزیع کرده؟ توزیعه. من نمیتونم صبح بلند شم 17 رکعت نماز رو اول صبح بخونم بگم خیالم راحت. چرا میگه صبح 2 رکعت؟ چرا طول روز چون بیشتره 8 رکعت و طول شب که کمتر از روزه 7 رکعت؟ معناش اینه من دائم در خطرم. هیچ کس مسئولیت نداره. حتی قرآن میگوید خود پیغمبرم در آستانه خطر بود. ما باید دقت کنیم. پست به دست آوردی ممکنه پستمان کند. پول به دست آوردی ممکنه پل لرزانی باشه که من رو به قعر جهنم همین دنیا بیاندازن. شهرت پیدا کردم، شهرت فریبم بده. شهوت انسان رو یه پرتگاه براش. بنابراین هیچ کس مسئولیت ندارد. خدا هیچ کس رو تضمین نکرده. ما هم از درون هم از بیرون در خطریم. دشمن هم نشسته تبلیغ میکنه، فضا میسازه و همینا ممکنه تأثیر بذاره و کسی رو از جاده
دور کنه. دائمان هممون بایستی در معرض خودپرهیزی باشیم.
آفرین.
یعنی در واقع دائما خودمون رو ارزیابی بکنیم. آفره. تذکر بدیم. آفره. که دائما خداوند به ما این توفیق رو بده و خودمونم تلاش بکنیم که در این مسیر حرکتمون رو منسجم و
این اسمش میشه خیشتنبانی. من اسمشو گذاشتم خیشتنبانی که معادل همون تقوایی است که خداوند مطرح کرده. مراقبت دائمی از خودمون.
خیلی متشکرم. من با کسب اجازه از مهمان عالی قدر برنامه امروزمون جناب آقای دکتر سنگری و با کسب اجازه از شما شنوندگان عزیز یه فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکریم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه افق‌های نو امروز می‌پردازه به بحث و بررسی پیرامون تبیین نگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به مقوله اخلاق و معنویت. امروز در خدمت جناب آقای دکتر سنگری از اساتید محترم دانشگاه و مؤلف کتاب‌های آفاق تربیت و سفر زندگی هستیم که در این کتاب‌ها ایشون به مقوله اخلاق و معنویت در واقع پرداختن. آقای دکتر سنگری، بحثمون رو با حضرت عالی در این قسمت پیش می‌گیریم با این در واقع سوال که مستحضرید که معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و اساسا نیاز اصلی جامعه ماست و بحث در واقع معنویت و اخلاق در جامعه هر چی بیشتر رشد بکنه ما شاهد برکات بیشتری برای جامعهمون خواهیم بود. اما سوالی که در این زمینه هستش بحث در واقع ترویج اخلاق و معنویت هست و بیگمان در واقع در راستای ترویج اخلاق و معنویت ما محتاج جهاد و تلاش هستیم. آیا به نظر حضرت عالی این تلاش و این جهاد بدون همراهی در واقع حاکمیت و مسئولین امکان پذیر هست یا نه؟
این برای یک حرکت بزرگ و سازنده که همه جانبه و همه سو نگرانه باشد، بی تردید باید همه نقش آفرین باشند. این سخن آشنا که همه مسئولن که برخواسته از فرهنگ دینی ماست ایجاب میکنه که ما همیشه برای حرکت‌های اخلاقی و معنوی و پیشبرد این اهداف به حاکمیت تنها توجه نکنیم. در بیانیه گام دوم هم به این نکته اشاره شده است که مسئولین مهمن و اصلی ترین تکیه گاه هستند. رسانه های ملی باید در این زمینه به طور جدی برنامه ریزی و سرمایه گذاری بکنند، اما این به معنای برداشتن این بار از دوش بقیه نیست. مردم هم باید در این زمینه مشارکت بکنند، چون معنویت و اخلاق مال همه است، مال یک قشر نیست، مال یه لحظه هم نیست، بار همیشه انسان است. ما در تمام موقعیت ها داریم تربیت می شویم، حتی در خواب. یعنی باید ما در نظام حکومتی خودمون برای بیداری، برای خواب، برای سفر، برای خلوت، برای جلوت، برای فردیت، برای جمعیت و برای تمام موقعیت‌های انسانی، همه سنین انسانی ما برنامه ریزی داشته باشیم. من در قلمرو و اخلاق و معنویت به چند تا همه معتقدم، به چند تا همه. یکی این که اخلاق و معنویت همه زمانیست، یعنی اختصاص به یه زمان خاصی نداره. مثلا ما در آموزش پرورش خودمون احیانا تابستانمون دیگه تعطیل میشه، ولی در فرهنگ دینیمون تابستان تعطیلی نداره. اخلاق و معنویت تو اون موقعیت هم باید باشه،
تعطیلی بردار نیست اساسا. آره.
پس همه زمانیست، همه زمانها، لحظه خواب، لحظه بیداری، لحظه سفر، ما باید برای تمام اینا تدارک آموزش ببینیم و محتوا تهیه بکنیم. دو، همه مکانیست، یعنی همه جا این باید اتفاق بیفته. ما گاهی اوقات مسئله معنویت و اخلاق رو واگذار میکنیم به مدرسه، فکر میکنیم مثلا خونه دیگه نباید به این بپردازه. کم نیستن پدر و مادرانی که گاهی وقتا با مدرسه که صحبت میکنن میگن ما همه انتظارمون از شماست، بچه‌هامون رو به شما سپردیم، در حالی که بخشی از تربیت در محیط خانه اتفاق میفته. پس مکان خانواده، خود خیابان، پارک یا بوستان تعبیر مناسب ترش، همه مکان‌ها باید فضای آموزشی، تعلیم و تربیت و معنویت و اخلاق داشته باشه. همگانی است، یعنی چنین نیست یه تعدادی مسئول این باشن. مثلا بعضی تصاویر